بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی جناب استاد خادمی کوشا و دوستانی که به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن. دهمین نشست از سلسله نشست‌های ذیل همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری رو که به همت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات فناوری و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم برگزار میشه در خدمت شما هستیم. من اشاره به محورهای اصلی این همایش بکنم، کما اینکه در نشست‌های دیگر هم بهش اشاره شده، برای اینکه بحثمون انسجام پیدا کنه و جای خودش رو پیدا کنه من یه مقدمه عرض بکنم. محورهای اصلی این همایش عبارت است از جایگاه پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی، نقش علوم انسانی اسلامی در پژوهش و فناوری مرتبط با رشته‌های علوم تجربی و طبیعی، و سومین محور بحث نقش وحدت حوزه و دانشگاه در تحول و کارآمدسازی علوم انسانی اسلامی است که ذیل هر یک از این نشست‌های محورهایی که عرض کردم نشست‌هایی تعریف شده که با همکاری مجمع پژوهشگاه‌ها، جمعی از پژوهشگاه‌های عضو مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی در حال برگزاری است. بحث امروز ما عنوانش از فقه و فناوری که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جای خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم که ذیل محور یک جایگاه پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی قرار میگیره که انشالله بتونیم از محضر شما استفاده کنیم. دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، ما ابتدا مباحث رو میشنویم. اگر سوالی داشتید به صورت مکتوب میتونید یادداشت کنید، اگر خواستید حضوری صحبت کنید که باید میکروفونتون روشن کنید. آخر جلسه ما انشالله وقتی رو برای پرسش پاسخ خواهیم داشت. عمده و وقت در اختیار شماست که شما بحثتون رو ارائه بدید. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خداوند را شاکرم که در موضوعاتی که امروزه مورد نیاز جامعه اسلامی هست و لازم هست مطرح بشود در جامعه علمی و فقهی و حوزوی و دانشگاهی قدمی برداشته شده و حقیر هم در این جهت اندکی تا اونجایی که در توان دارم مطالبی رو عرض میکنم. موضوع فناوری از موضوعات بسیار مهم در زندگی انسان هست و طول عمر اون چه بسا به عمر بشریت باشه، چون دانش انسان قبل از این که شکل بگیرد در قالب دانش‌ها و علم شکل بگیرد، مهارت‌های انسان خودش را نشون داده، چه بسا هنوز خواندن و نوشتنی نبوده و دانش به معنای خاص خودش نبوده، اما مهارت‌ها بوده. و فناوری در واقع همون به تعبیر دیگر اون تکنولوژی و تعبیر معادل اون در فارسی فناوری، در واقع پیوند دانش و مهارت هست. اون چه که فناوری رو شکل میدهد مهارت‌های انسان در ساخت و تهیه ابزاری در زندگی انسان هست. ولی این واژه در اصطلاح امروز بیشتر مربوط به تکنولوژی پیشرفته به کار میره و اون مهارت‌های اولیه بشری رو شامل نمیشه. بیشتر امروزه مربوط است به پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژی بشر در ساختن ابزارها و سازه‌های مورد نیاز در زندگیش، در زندگی بشری برای راحت‌تر زندگی کردن. این فناوری هست که از اون تعبیر به دانش و مهارت می‌کنند. در واقع این دو با هم هست و گاهی به معنای حالا مجازی به آنچه که ساخته شده توسط بشر، به اون هم تکنولوژی گفته می‌شود، به اون هم فناوری گفته می‌شود. در معنای دقیق خودش مهارت و دانش است، اما گاهی به آنچه که حاصل این دانش و مهارت است نیز گفته میشه. در هر صورت این موضوع امروزه به اندازه‌ای وسعت گرفته که فراتر از یک موضوع در کنار انسان هست. بنابراین دیگه به عنوان یک موضوعی، صرفا یک موضوعی در کنار زندگی انسان مطرح نیست، بلکه عرصه گسترده اون به اندازه ای هست که تمام زوایای زندگی انسان رو گرفته. امروز شما در هیچ جایی از دنیا که بویی از تکنولوژی در اون پیدا هست پیدا نمی کنید که فناوری در زندگی اون اثر نگذاشته باشه. تمام زوایای زندگی انسان، انسان امروزی مشحون و پر هست از استفاده از فناوری. به همین جهت چون گستره احاطه فناوری در زندگی انسان زیاد هست، این موضوع هم در زندگی انسان اهمیت فراوان داره. به همین جهت هم فقه که عهده‌دار بیان احکام مربوط به افعال بشر، کارهایی که در زندگی مورد نیاز بشر هست، عهده‌دار بیان حکم اونها هست، نمیتونه نگاهی به فناوری نداشته باشه. خواهیم گفت که تعامل بین فقه و فناوری فقط به همین ختم نمیشه که فقه نگاه بکنه تا موضوعی به نام فناوری را بررسی کند. نه، بین فقه و فناوری علاوه بر اینکه یک رابطه ذاتی هست، به این معنا که فقه عهده‌دار بیان کارهای انسان هست و فناوری هم یکی از اونهاست، علاوه بر این بین فقه و فناوری یک رابطه دو سوئه امروزه تجلی کرده. امروزه فقه دیگه نمیتواند خودش را از فناوری جدا کنه. عرصه های تعامل فقه و فناوری فقط به این نیست که فقه به فناوری به مثابه یک موضوع نگاه کنه، هرگز، بلکه علاوه بر اون گاهی به عنوان ابزاری در فقه نگاه میکند. اینجاست که من خیلی خوب میدونم که اون عرصه های ارتباط فقه با فناوری رو یک مقداری بازتر کنیم تا معلوم بشه که فناوری چه میزان در فقه ما حضور داره و چه مقدار فقه ما نیاز دارد به فناوری و در چه مقیاس و گستره ای باید آموزش ها و پژوهش های فقهیمون رو در مورد فناوری گسترش بدیم. یکی از عرصه هایی که فقه با فناوری داره این هست که فناوری به مثابه یک موضوع برای حکم فقهی مورد توجه فقه است. بنابراین پیشرفت تکنولوژی خودش مباحث مختلفی در فقه داره، خصوصا در بحث معاملات و قراردادهایی که بر روی اون مهارت و دانش مهارت انسان شکل میگیره. این دانش مهارتی، این دانش مهارت در واقع گاهی به مثابه یک موضوع مورد پرسش قرار میگیره که آیا میشه این رو معامله کرد با هم دیگر؟ آیا میشود در جامعه امروزی از تکنولوژی ها و مهارت های بشر به مثابه یک کالا استفاده کرد؟ خب این گاهی یک موضوع است به عنوان موضوع حکم فقهی، ولی این فقط نیست. اون چه که گاهی به ذهن شاید برسه در این قسمت شاید خلاصه بشود، و حال اینکه این اولین رسالت فقه هست در بررسی موضوعات، در عرصه دوم مواجه میشیم که خود این تکنولوژی، خود این فناوری نه تنها موضوع است بلکه موضوع ساز هست برای فقه. شما میبینید امروزه در اثر پیشرفت تکنولوژی، موضوعاتی زائده تکنولوژی هست که خودش موضوع فقهی میشود. شما در سلول‌های بنیادین، شبیه سازی ها، اینها زائده تکنولوژی است. خود همین موجود شبیه سازی شده خودش میشود موضوع فقهی، ولذا یکی از عوامل و اسباب موضوع ساز در مسائل مستحدثه فناوری است. فناوری تونسته است امروز مسائل مستحدثه فراوانی را که در هر روزی ما با مطلع روز طلوع هزاران مسائل مستحدثه را شاهدیم. این فقط در اثر پیشرفت فناوری است. این دو عرصه که گفتم فقط در ناحیه حکم فقهی خودش رو نشون میده، و حال اینکه عرصه های فراتری هم هست. عرصه سوم این هست که فناوری به عنوان ابزاری در موضوع شناسی فقهی خودش رو نشون میده. امروزه موضوعات به خاطر پیچیدگی های فراوانی که موضوعات جدید و مستحدث به خاطر پیچیدگی های فراوانی که دارند نیازمند شناخت خاص اونها به وسیله تکنولوژی است، و گاهی هم موضوعات کهن و دیرین ما هم میبینیم که به واسطه فناوری قابل شناخت است. شما در مورد تعیین نسل امروزه DNA یک تکنولوژی شناخته می شود، و برای تعیین نسل در موارد اختلاف چه بسا تعیین کننده باشه. امروزه در تجزیه های شیمی می تواند مواد رو موضوع شناسی کنه، احکام مواد جدید را مشخص کنه. این در موضوع شناسی ما در موارد زیادی هیچ راه گریز از فناوری نداریم، و فناوری مانند مراجع تعیین موضوع در ردیف اونها خودش رو معرفی می کند. همون جور که گاهی بیانه میتواند برای اثبات واقع به کار گرفته بشه، گاهی فناوری هست که برای اثبات دعاوی به کار میرود. فیلم ها و اطلاعات، فناوری اطلاعات میتواند در این زمینه راهگشا بشه. پس ابزاری برای موضوع شناسی فقهی میتونه باشه. فراتر از این، بلکه در عرصه چهارم میبینید که فقه میتواند از فناوری به عنوان ابزاری در استنباط حکم فقهی استفاده کنه. عرصه چهارم در واقع نقش آفرینی فناوری در استنباطات فقهی است، به این معنا که فقیه نیازمند ابزار پیشرفته‌ای هست برای بررسی سریع منابع. میبینید که فناوری به کمکش میاد. امروزه نرم‌افزارهای منابع فقهی، نرم‌افزارهای موجود میتونند بسیاری از مشکلات فقهامون رو حل کنند. گاهی فقهای ما برای یافتن یک مسئله روزها و ماهها میگشتند در کتب مختلف. امروزه شاید پیش پا افتاده ترین خدمتی که فناوری برای فقه کرده است همین هست که میتواند سرعت جستجوی فقیه را در منابع بسیار زیاد کنه. گاهی با لحظه ای هزاران و بلکه میلیون ها منبع را بررسی میکنه. البته فقط هم به این خلاصه نمیشه. وقتی میگیم ابزاری هست، امروزه حتی در بعضی از علوم این ابزار نرم افزاری فراتر از ارائه داده های علمی و اطلاعات علمی عمل می کنند. گاهی یک فرایند محاسبه ای را هم به نرم افزارها دادند، اونها محاسبه می کنند و در خدمت فقیه قرار می دند. و امیدواریم این نهضت نرم افزاری که روزگاری مقام معظم رهبری از آن نام بردند و خواستند که در این زمینه فعالیت جدی بشود، بتواند در این عرصه بیشترین فعالیت ها رو داشته باشه، که ما هنوز با عرصه های کمی از تکنولوژی و فناوری فقه روبرو هستیم. در همین زمینه نرم افزارهای فقهی هنوز در زمینه رجال، لغت، اصول، فقه که بتواند بروز اطلاعات موجود را در اختیار فقهامون قرار بده، هنوز با این گونه نرم افزارها مواجه نیستیم. با امیدواریم انشاءالله به گونه باشد که هر فقیهی در هر روزی از اطلاعات همان روز، از تحقیقات همان روز فقها بتواند دسترسی داشته باشه و استفاده کند. این عرصه چهارم، عرصه در واقع نرم افزاری و عرصه بهره‌گیری به عنوان یک ابزار از فناوری در فقه هست. اما عرصه پنجمی را هم می شود در یک نگاه به آینده و با یک نگاه آینده نگری و آینده پژوهی می شود مطرح کرد، و اون در واقع وجود هوش استنباطگر و یا به تعبیری فقیه الکترونیکی. یعنی بعید نیست با پیشرفتی که امروزه در فناوری می بینیم، با طراحی های فراوانی که این ظرفیت ها و این توانایی ها در حوزه ها و در مراکز علمی ما وجود داره، بعید نیست که در آینده استنباطات فقهی بخش زیادی از اون توسط هوش مصنوعی انجام بگیره. طبق مبانی مختلفی قادر باشد که مسائل رو حل و فصل کند، استنباط کند، بر اساس آنچه که تعیین شده است، آنچه که در واقع خط و خطوط آن، برنامه اون ریخته شده است، بتونه مسائل رو بررسی کنه و پاسخ بده. تا خیلی اندک در این زمینه میبینیم که در مورد علم رجال تا یه حدی خیلی کم صورت گرفته. در بعضی از دانش‌ها فراتر از فقط ارائه اطلاعات کار شده. بعضی از علوم هنوز قدم خیلی کمی برداشتن در استفاده از نرم افزارها، مثلا ما هنوز نرم افزاری که بتواند برای قضات ما و برای حقوقی های ما و وکلای ما بتواند از مسائل ارث و مسائل مالی این چنینی رو محاسبه کنه، خودش تمام داده ها و اطلاعات رو در اختیار اون نرم افزار بدن و اون خودش محاسبه کنه، میزان ارث‌بری رو مشخص کنه، هنوز تعجب این نرم افزار شکل درستی نگرفته و هنوز کامل نشده و عرضه نشده به بازار. و حال اینکه در این زمینه شاید توانایی و ظرفیت موجود پاسخگو هست، ولی متاسفانه برای اینکه فناوری در دانش فقه خودش رو نشون بده نیاز هست که هزینه هایی بشود و از توانایی ها استفاده بشه. و شاید بگیم واقعا جای تأسف است که در برخی از مراکز علمی حوزه توان مالی و توانایی بگیم سخت افزاریش رو ندارند هنوز برای انجام این کار. و امیدواریم انشاءالله در آتیه شاهد استفاده بیشتر از فناوری در فقه باشیم. در هر صورت این پنج عرصه و میتواند عرصه های دیگری هم در زید همین ها تعریف بشه. اما برای اینکه یک مقداری عملی تر و روشنتر تعامل فقه و فناوری رو من عرض کنم خدمتتون، خوب هست که به اون مصادیق فناوری در تعامل با فقه یه توجهی بکنید. از اینجا من وارد همین موضوع میشم که فقه در مواجهه با مصادیق فناوری چگونه مواجهه ای دارد و چه مقدار میتواند نقش آفرین باشه. ببینید نمونه هایی رو من به عنوان مصداق فناوری در تعامل با فقه عرض میکنم خدمتتون. یکی از اون فناوری هایی که فقه با اون در ارتباطه فناوری ارتباطات هست. فقه و فناوری ارتباطات امروزه مسائل مستحدثه ای داره. ارتباطات در واقع انتقال داده ها و اطلاعات به دیگران هست. خب این انتقال داده ها و اطلاعات امروزه همچنان که عرض کردم میتواند به عنوان ابزار فقه قرار بگیره و در عین حال میتواند موضوعی برای بررسی فقهی باشه. و حتی خرید و فروش اطلاعات که امروزه میبینید صورت میگیره، خب البته در فناوری اطلاعات خواهم گفت. یا مثلا فقه و فناوری ساخت و ساز، امروزه تجهیزات و مواد پیدا شده در اثر تکنولوژی موضوع بررسی فقهی هست و فقه در مورد اینها واقعا موضوع شناسی جدی را نیاز داره. موادی چه بسا امروزه در اثر تکنولوژی پیدا می شوند که سابقه ندارند. ترکیبات و فعل و انفعالاتی که در ترکیب مواد میبینید دانشمندان ما صورت میدند موجودات و پدیده های نوی را به وجود میارند که همه اینها موضوع فقهی است و در کنار این فقیه باید یک موضوع شناسی علمی داشته باشه، نیازمند فناوری است. یا مثلا در فقه و فناوری پزشکی، خب در فناوری پزشکی دیگه بارها شنیدید مسائل پزشکی که فقهای ما درگیر اون هستند، از پیوندهای اعضا تا تغییر جنسیت ها تا شبیه سازی ها و امثال اینها تا رحم های استیجاری اجاره ای و امثال اینها مسائل امروزی هست که فقه با اونها درگیر هست و موضوع شناسی فقهی در اونها نیازمند یک بررسی جدی با کمکگیری از دانش موجود هست. فقط در بحث بهداشت و درمان نیست، امروزه بحث تولید هم در دانش پزشکی مطرح هست و اینها مسائلی هست که فقه باید پاسخگوی اونها باشه. یا مثلا فقه و فناوری اطلاعات رو در نظر بگیرید. اطلاعات همون نرم افزار و سخت افزار ذخیره اطلاعات هست. این فناوری اطلاعات در واقع ذخیره کننده اطلاعات و داده هاست. خب این موضوع مسائل فقهی شده، هم ذخیره اینها هم انتقال اینها، و اینکه در برابر اینها می شود باز معاملاتی صورت داد یا نه، ورود به حریم های خصوصی و ضبط و شنود و امثال اینها که همه در فناوری اطلاعات تعریف میشن، اینها مسائل فقهی در عرصه امروزی هست. و یا مثلا موضوع بسیار مهمی، فقه و سرگرمی، یعنی فناوری سرگرمی امروزه واقعا عرصه بسیار وسیعی را باز کرده. ببینید کدام خانه ای را شما سراغ دارید که با موبایل و با اینترنت و اینها ارتباط داشته باشه ولی توی اون خانه سرگرمی های الکترونیکی، بازی های رایانه ای راه پیدا نکرده باشه؟ و بازی های رایانه ای که ایجاد اونها، ساختن اونها و استفاده اونها، توزیع اونها، نشر اونها، عرضه اونها بدون اهداف عقلایی نیست، اما از اون طرف هم بدون اهداف پاک نیست، گاهی اهداف ناپاک هم در اینها دخالت داره. شناخت این سرگرمی های امروزی در فناوری سرگرمی شکل می گیرد و فقیه در بررسی این فناوری واقعا باید سنگ تمام بگذاره. هم اهداف کسانی که دارند این سرگرمی ها را تولید می کنند، هم محتوای موجود اون رو و هم آثار اون رو بررسی کنه. اینجاست که فقیه وقتی مواجه می شود با موضوع جدیدی مثل فناوری سرگرمی، با یک موضوع مواجه نیست، واقعا با یک موضوع مواجه نیست، هم باید اهداف رو بررسی کند، هم باید محتوا رو بررسی کند، هم باید آثار رو بررسی کند تا بگه این حکمش چیه. خب این یکی از عرصه های عرض کردیم فقه و فناوری هست. یا فناوری و کسب و کار، فناوری کسب و کار امروزه مسائل عمده ای را در فقه ما ایجاد کرده. فقط قراردادهای الکترونیکی امروزه انواع بسیار زیادی در چهره های مختلفی خودش را نشون داده. بازار بورس ما، اوراق بهادار ما، اوراق معاملات آپشن، معاملات مختلفی که در بورس ها صورت میگیره، خب اینها عمدتاً از نوع فناوری کسب و کار هست. هم سامانه های موجود در فضای مجازی که میتوانند به مثابه یک نماینده الکترونیکی وارد معامله بشن بدون اینکه هیچ انسانی در کار باشه، دو سامانه با هم دیگر وارد معامله چه بسا بشن، یا یک انسان با یک سامانه وارد معامله میشود. خب مسائل خاص خودش رو داره. این همه فقهای ما در مورد شروط متعاقدین گفتن، الان میبینید طرف متعاقد شما یک هوش در واقع مصنوعی است، یک نرم افزار است. اینا مسائلی است که امروزه فقهامون درگیر اون هستن. و شما در زندگی امروزی مگر میتونید از فناوری کسب و کار بی‌بهره باشید؟ هرگز. یا مثلا فناوری آموزشی که امروزه واقعا عرصه زیادی رو هم گرفته. خب یه زمانی بود بحث آموزش در حد یک اجرت گرفتن مطرح بود که یک معلمی حالا بخواد کسی را آموزش بدهد، آیا اجرت بگیره یا نه، محتوای آموزشش واجبات است یا غیر واجبات، حکمش رو بیان میکردن. امروزه چون فناوری آموزشی گسترش پیدا کرده، شما از خرید و فروش نرم افزارهای آموزشی سخن میگویید و مسائل مربوط به اونها بسیار زیاد هستن. مسائلی که باز فقه باید در عرصه حتی فناوری آموزشی هم سخن بگوید. اینا عرصه های خیلی خیلی در واقع کلی برای تعامل فقه با فناوری بود که من عرض کردم. ولی واقعا امروزه باید دید جایگاه فناوری در فقه امروز کجاست، چقدر تونسته است فقه با فناوری ارتباط کاملی بگیرد. وضعیت موجودمون به خوبی شناخته بشه. فقه ما امروزه هنوز نتوانسته است، شاید در یک نگاه ابتدایی هنوز نتوانسته است، از فناوری به عنوان ابزار استنباط در یک دامنه وسیعی استفاده کنه. هنوز گاهی افرادی که میخوان استفاده کنند از منابعمون مواجه هستند با نواقصی که در ناحیه فناوری وجود داره، و اون این هست که فناوری ما هنوز در مورد منابع دینی ما به کار گرفته نشده. هنوز منابع دینی ما همه اونها به طور کامل حتی در نرم افزارهای ما پیاده نشدند. ما بسیاری از کتابهای خطی رو داریم که هنوز بی بهره هستیم از اونها. و چرا و تا کی؟ وضعیت موجود ما با همین فناوری و توان موجود می توانیم بسیاری کارها رو انجام بدهیم و حوزه ما واقعا این توانایی رو دارد. ولی وضعیت موجود مطلوب ما نیست. ببینید، چون مسائل مستحدث وسیع هست و تکنولوژی به سرعت پیشرفت می کند، به همان میزان نیز توقع از حوزه های علمیه به نحو خاص و دانشگاه ها و حوزه ها به طور عام زیاد شده، توقعات زیاد شده، مطالبه ها از حوزه زیاده، ولی به تناسب مطالبه ها متاسفانه توانایی بناوری در خدمت حوزه قرار داده نشده. یادمه چند وقت پیش، چند سال پیش بود، طلاب جهادگری واقعا با یک تلاش جهادی در زمینه برخی از مسائل نو، مسائل نو ظهور، خصوصا بحث بازی های رایانه‌ای، یک جمعی با هم دیگر واقعا تلاش مضاعفی کرده بودند، تلاش بسیار خوب و جالبی که شاید زحمت یک گروه مثلا چندین ساله رو اینها با تلاش شاید شب و روز خودشون جمع‌آوری کرده بودن، و وقتی من دیدم خب تلاش زیادی انجام دادن و بسیار هم امروزه مورد نیاز هست، چون خلأی را در مورد این مسئله فناوری سرگرمی در تعاملش با فقه می‌دیدم، من اینها رو فرستادم به بعضی از این مراکز حوزوی که بلکه معرفی کردم، ولی متاسفانه دیدم با همون مراکز هم دستشون خالیه، نمیتونند از این چنین نیروهای دستی بگیرن. معاونت پژوهش ما واقعا دستش خالی هست و باید دست اینا پر بشه از جهت توانایی های روز. چرا نباید اینقدی در اختیار داشته باشند که از طلاب خوب ما که به صورت جهادی دارن تلاش میکنند حمایت میشه؟ خلاص، وضعیت موجود ما این گونه است که تواناییش هست، توانایی فناوری هست، ولی بکارگیری فناوری در عرصه فقه هنوز اون شکل کامل خودش را به خودش نگرفته. بنابراین وضعیت مطلوبی که در پیش روی ما هست و ما اون رو ترسیم میکنیم این هست که لااقل با همین بضاعت موجود، با همین توانایی موجود، نمیگم پیشرفته فناوری، با همین فناوری موجود بتوانیم تمام منابع موجود را، اولا نرم افزارهاش رو تهیه کنیم و ثانیا در فکر تدوین و تهیه هوش استنباطی برای منابع دینیمون باشیم تا بتوانیم بیشتر در عرصه‌های فقهی سرعت پاسخگویی فقهامون رو بیشتر کنیم. از همینجاست ما وقتی وضعیت مطلوب رو ترسیم کردیم، فاصله بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود نیاز ما هست و این نیازشناسی در حوزه ما ضرورت داره. یکی از نیازها، یکی از ضرورتهایی که امروزه در تعامل فقه و فناوری واقعا مورد توجه هست و باید مورد توجه بیشتر باشه، بحث نیازشناسی هست که لازم هست هم وضعیت موجود به خوبی به صورت یک طرح کامل شناخته بشه و بعد هم وضعیت مطلوب ترسیم بشه، فاصله بین اینها مشخص بشود و برای رفع این نیازها حرکت علمی انجام داده شود. این مقدار یک شمه کلی برای بیان تعامل فقه و فناوری هست و البته مسائل ریز امروزی هم که بعضا در حوزه ما وارد اون شدن و شیوه و روش بررسی حاصل این فناوری ها در حوزه هم بحث زیبایی است که در یک فرصتی لازم هست انسان بهش بپردازه و اگر فرصتی گاهی باشه و ملال آور نباشه انسان کلیات این رو بیان میکنه تا کسانی که میخوان در زمینه فقهی پژوهش بکنند راه در برابرشون باز باشه. امروزه ما در دو محور کلی میتوانیم از فناوری در فقه استفاده کنیم، یکی در محور آموزش و یکی هم در محور پژوهش. که من برای محور پژوهش و چگونگی و روش بهره‌گیری از فناوری یا روش پاسخگویی به موضوعات فناوری مطالبی هست قابل ارائه هست که اگر فرصتی باشه در یه موقعی بالاخره جای طرحش هست و من در خدمتم. همین مقدار رو به صورت کلی، اگر سوالی غیره بود من اون بخش دوم رو هم لازم دیدیم اگر مطالبه بود واردش میشم به صورت کلی، اگر نه اون کلیات بحث همینی است که عرض کردم. الحمدلله رب العالمین.
دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن اگر پرسشی دارن در خدمت شما هستیم. به صورت مکتوب سوالی دیده نمیشه اما چرا همینجاست دیگه داشته؟ آخرین مد چیه؟ آره بفرسید، یعنی شما میکروفونتون رو باز کنید و استفاده میکنیم. شیردل هم باید باشه، بلنگوی ما رو خاموش کنه که صوتش شیردل بگید باشن.
مشکلی نداره اون.
بله میکروفونتون رو باید روشن کنید، یعنی اگر آره در این قسمت پایین
وارد میشه باید برگرده
با میکروفون با میکروفون وارد شید و میکروفونتون روشن کنید. این دو
حالت فقط شنونده رو انتخاب کردن بعضیاشون فقط شنونده.
آره بحث ادامه بدید یه بخشش رو اگر ایشون تشریف آوردن. قسمت دوم من علاقه من بودم این قسمت دوم رو بخشیمش رو بگید اگر امکان دید.
یکی از موضوعات مهمی که ما در تعامل فقه با تکنولوژی و فناوری داریم این هست که موضوعات جدید فناوری چگونه بررسی بشن و چگونه فقه به اونها بپردازه. ببینید ما در محصولات فناوری و تکنولوژی با موضوعاتی روبرو هستیم که پیشینه ندارند. بعضی از اینها چه بسا اصلا پیشینه نداشته باشند و برخی از اینها چرا فقط امروزه چه بسا چهره پیشرفته تر اون پیدا شده. خب سوال این هست که ما گاهی با این موضوعات مواجه میشیم، با موضوعات جدید مواجه میشیم، اصلا نمیدونیم از چه زاویه این رو به صورت فقهی مطالعه کنیم. خب این سوالیه واقعا. مسائل جدید، موضوعات جدید، اصلا گاهی نمیدونن چه مسائلی داره تا اینکه بیان اون مسئله رو بررسی کنن در مورد اون موضوع. اینجاست که در واقع روشی باید باشه برای بررسی موضوعات جدید و در واقع محصول فناوری در فقه. اون روش رو من کلی، حالا روشی که ما بر اساس بررسی هایی که در کلمات فقها ها به نظر ما رسیده که فقها ها هم همین گونه با موضوعات جدید مواجه می شدن، ما این رو در یک نظمی، در یک حالا ساختاری خدمتتون عرض می کنیم به عنوان روشی در بررسی موضوعات جدید، روش در واقع بررسی فقهی موضوعات جدید. و اون این هست که هر موضوعی به صورت کلی سه بخش عمده دارد که باید بررسی بشه. یکی در جانب اون اهداف پیدایشش که در واقع در رده علت غایی دیده میشه، و یکی هم در مورد محتوای تشکیل دهنده اون باید تجزیه تحلیل بشه که در واقع هم اون علت سوری در واقع پدیده هست، و یکی هم در مورد آثار اون پدیده باید بررسی بشه. یعنی وقتی ما با یک موضوع جدیدی مواجه هستیم، عمدتاً فقه پژوهان ما با یک نگاه ابتدایی فقط خود اون پدیده رو میان بررسی میکنند، تحلیلش میکنند چی داره، چه اجزایی هست و اینها، در حالی که غیر از، چون موضوع جدیده و ما میخواییم همه مسائل فقهی که این میتواند موضوع اون مسائل فقهی باشه رو در بیاریم، باید فراتر از ظاهر و باطن در واقع مادی اون قدم برداریم. اون یک رده جلوتر در اهدافش و یک رده بعد از خودش در آثارش باید بررسی بشه. من حالا این رو دوست داشتم به صورت معین و مشخص در مورد پدیده بازی ها پیاده کنم، بازی های رایانه ای، تا ببینید که یک موضوعی مثل بازی های رایانه ای ما باش مواجه شدیم و میخوایم این رو بررسی فقهی بکنیم.
پیشینه هم نداره.
پیشینه هم نداره.
یکی از دوستان که گفته مثال بزنید از یه موضوعی که پیشینه ای نداره.
هیچ پیشینه ای نداره که امروز شبیه سازی شده، هیچ پیشینه ای نداره. امروز موضوعات پزشکی ما زیاد داریم که هیچ پیشینه ای ندارد. یعنی پیشینه فقهی نداره. هیچ موقعی برای فقهای ما مسئله نبوده، چون نبوده. چون وجود نداشته چنین موضوعی تا اینکه بررسی کنن که انسانی که از سلول ها به دنیا اومده باشد و هیچ از پدر و مادری به وجود نیومده، بلکه در آزمایشگاه موجود، مثلا فرزند پره ای رو، بچه بره ای رو توی آزمایشگاه تولیدش کردن، از هیچ پدر و مادری در رحمی به وجود نیومده. خب اینا مسائلی بود که قبلا هیچ سابقه نداشته، وجودی نداشته تا سابقه فقهی براش داشته باشه. و هر زمان به تناسب خودش ما با موضوعاتی مواجه هستیم که پیشینه نداره. به تناسب خودش، یه زمان شاید هزار سال پیش بعضی چیزها بوده که اون موقع که پدیدار شده پیشینه نداشته، مثلا مثل نماز خواندن در هواپیما در اون، و یا نماز خواندن در هواپیما اینکه از روی فرض کنید حرم مسجد الحرام عبور کنه، یا عبور از میقات های مثلا حج با هواپیما، اینو بعد از تولید هواپیما مسئله شد، بعد از اون پیشینه فقهی پیدا کرد. ولی مسائلی امروزه پیدا می شود چه در حوزه معاملات چه در حوزه عبادات. در حوزه عبادات هم همینطور. شما اگر این مسئله رو بعدها چه بسا وارد کره ما بشن مطرح کنن، بگن آقا با خاک کره ما میتونیم تیمم کنیم یا نه، مسئله خواهد بود که هیچ پیشینه ای نداره و باید فقهای ما بگند آیا این خاک همون خاک هست یا نیست. خب یک بحثیه دیگه، فقط بحث قبلش نیست که به راحتی بتونن حل کنن. گاهی این چنین، آیا آبی که اونجا هم هست فرق میکنه، خاکی که اونجا هست فرق میکنه با خاک اینجا؟ خب اینجاست که میگم فناوری میاد به کمک فقه، چه بسا راجب آب و خاک هم بتونه یک کمکی بکنن. و اینجاست که اصول فقه همون هم با یک چالشی روبرو میشود و اون این است که آیا میتواند از قیاس در موضوع شناسی استفاده کنه. اینکه قیاس در حکم شناسی راهی نداره در فقه شیعه، ولی قیاس در موضوع شناسی چطور؟ یعنی ما بیاییم آبی که فرض کنید اگر باشه در یک کرات دیگر با آبی که در کره زمین هست بیاییم مقایسه علمی کنیم ببینیم این همون H2O هست، همون مواد تشکیل دهنده آب در اونجا هم از پس حکمش هم آیا داشته باشد؟ یعنی همون حکم رو، این شد یک تمثیل دیگه، یک تشبیه، این رو شبیه اون قرار دادیم و قیاس میکنیم. اما قیاس در موضوع شناسی است که در جای خود گفته شده قیاس در موضوع شناسی اشکال نداره. البته همین در فقه ما خوب بررسی نشده ها، جا داره که بررسی بشود. و همچنین در مورد خاک کره‌های دیگر هم همینطور. خلاصه امروزه با این موضوعاتی که هیچ پیشینه نداره گاهی مواجه هستیم و فقیه میخواد همه احکامش رو بگه. فقط خوردنی نیست که فقط حکم خوردنش رو بگه، استفاده مثلا فرض کنید که نگه داشتنی فقط نیست، امور دیگه ای هم دارد، امور دیگه ای هم دارد، اونا رو باید بررسی کنه. در به همین دلیل عرض میکنم هم اهداف ساخت و پیدایش رو باید بررسی کنه، هم محتوای اون موجود و اون پدیده رو باید بررسی کنه، هم آثار اون رو و کاربردهاش رو بررسی کنه. اینجاست که وقتی با یک موضوع جدیدی روبرو میشه در واقع با یک معادله سه وجهی باید حرکت کنه و هر سه وجه رو هم باید معلوم کند تا اینکه بتواند به نتیجه استنباطیش برسه. به طور مثال حالا در مورد بازی های رایانه ای که برخی از دوستان طلاب پیشنهاد همین بحث را به بنده دادند و این بحث را هم ما به صورت یک مواجهه فقهی با اون کردیم و عرضه کردیم، گاهی در بعضی از مباحثش هم فعلا هم داره عرضه میشه، این است که ما خود محتوا رو، خود این بازی های رایانه ای رو اومدیم تعریف کردیم، اومدیم ابتدا عناصر تشکیل دهنده این رو جدا کردیم. یک بازی رایانه‌ای از چه چیزهایی تشکیل شده؟ دیدیم که خب یک نرم افزار هست، سرگرمی هست. ببینید حکم سرگرمی در فقه ما تا حدودی جزئی بررسی شده ولی خیلی حرفا هست که گفته نشده. نرم افزار هست ولی از احکام نرم افزاری و فضای مجازی و مالکیت‌ها و مالیت‌هایی که در عرصه فضای مجازی مطرحه در مورد بازی‌های رایانه‌ای هم مطرح می‌شود. بعد دیدیم این بازی با بازی‌های دیگه فرق می‌کنه، یک نوعی تعاملی بین شخص با اون رایانه هست و لذا تعاملی هست. دیدیم تو بازی‌ها یک هدفی به عنوان اون نقطه برندگی قرار داده، پس گفتیم هدفمند هست. دیدیم تو بازی‌ها یک قواعدی دارن، ضوابطی دارن، خب پس این به عنوان یک قاعده و ضابطه، هر کدوم از اینها به تناسب خودش بحث‌های فقهی داره. از اون بر دیدیم در بازی ها یک جلوه های هنری هست، خب این جلوه های هنری جای بحث داره. از طرف دیگر باز میبینیم که در بازی ها داستانی دنبال میشود، بحث داستان و اینکه اون باید و نباید هایی که مربوط به اینها هست از نگاه فقهی باید بررسی بشه. خب هفت عنصر رو ما در بازی ها در آوردیم بیرون، هفت عنصر و روکنه که اینها در بازی ها لازم است. البته دوتای آخر که داستان و جلوه های هنری هست، اونها هم ولو بدون اونها بازی شکل میگیره ولی غالبا در بازی های موجود اونم هست. همه اینها به تنهایی موضوع قرار میگیرن و خودشون بحث های فقهی دارن. خب یک موضوع اما هفت تا موضوع ازش اومد بیرون. تازه همه اینها هم باید ما ببینیم اهداف تولید کننده چیه، اهداف توزیع کننده چیه، حالا اهداف اصلا مصرف کننده چیه، بعد در قسمت آثارش باید بررسی کنیم ببینیم چه آثاری داره، آثار جسمی دارد، آثار روحی دارد، آثار تربیتی دارد. هر کدوم از این آثار هم باید به تنهایی بررسی شود که ببینیم آیا این اثر در حدی هست که بازی رو حرام بکنه یا در حدی هست گاهی بازی رو واجب بکنه. شما با بازی‌های درمانی مواجه هستید، کارکرد بازی رو فقیه میاد بررسی میکنه، میگه این بازی رو دکترها برای بچه‌ها سفارش میکنن، این مثل دارو هست برای اینها. باید فردی که فرض کنید مبتلا به کمکاری عضله هست با این بازی بازی کند تا عضلات بچه مثلا شکل بگیره. فرض کنید مفصل‌های او ضعیف است، باید با این بازی، با این دسته بازی بازی کند. خب باید یه جذابیتی داشته باشه تا بازی کنه. یا بازی هایی که برای رفع افسردگی استفاده می شود و از این امور. ما وقتی که کارکردها رو بررسی می کنیم می بینیم که حکم عوض می شود. شاید یک بازی کارکردش قماری باشه، فورا همه بگن حرام است، برای بررسی این جهت باشد، یعنی از این جهت بررسی شود که داره یک داد و ستدی در اثر غلبه و برد و باخت شکل میگیرد، بگه حرام است. گاهی بگه نه، داد و ستدی به عنوان جایزه از شخص سوم صورت میگیرد، بگه جایز است. ببینید کارکردها رو هم باید بررسی کنه. این است که این در واقع بررسی سزلی که ما در مورد موضوعات جدید مطرح میکنیم میتواند راهگشا باشد در مطالعه فقهی محصولات فناوری. این تا به اینجا. حالا اگر دوستان مطلبی داشتن من
بعدی همینجا به این بحث ارتباط پیدا میکنه که این دوستمون پرسیدن برای استنباط حکم این مسائل باید با اصول عملیه وارد شد یا ادله محور است؟
عزیزان ورود به مسائل جدید با اصول عملیه که ورود فعال نیست. ما وقتی مجازیم وارد به اصول عملیه بشیم که دستمون از ادله اجتهادی کوتاه باشه، دستمون از امارات و عمومات و قواعد کوتاه باشه، تا بررسی نکردیم، تا موضوع شناسی نکردیم، تا زوایای یک موضوع جدید را نشناختیم و اون را با عمومات و با قواعد فقهیمون عرضه نکردیم، نمیتونیم بگیم هنوز حکم این در امارات وجود نداره پس برم سراغ اصول عملیه. ولذا مواجهه با موضوعات جدید با اصول عملیه نه تنها که راه اول نیست، اصلا درست نیست. اول باید سراغ موضوع شناسی بریم، بعد که موضوع شناسی شد بریم سراغ ادله اجتهادیمون، ببینیم ادله اجتهادی قابل تطبیق بر این موضوع هست یا نه. بعد که رسیدیم که حالا انطباقی نداره، دستمون از همه جا کوتاهه، آخرین راه هست که میریم سراغ اصول عملیه. اینکه متاسفانه گاهی به راحتی بر اساس اصول عملیه حکم موضوعات رو مشخص میکنن در واقع کار خطای غیر فقهی است، اصلا کار خطایی است. این کار فقهی هیچ موقع این گونه بررسی نمیکنه. تا موضوع را که دید که نمیاد اون رو با اصول عملیه مشخص کنه. همون جور که شما راجع به عمومات میگید، حتی فقهامون دلیل اجتهادی مثل عام و مطلق را هم بدون بررسی از مخصصش عمل نمی کنند، همون جور هم وقتی که با موضوعات جدید مواجه میشن بدون مراجعه به ادله اجتهادی و عمومات و مطلقات حق ندارند وارد اصول عملیه بشن، چون اصول عملیه زمانی است که ما بدانیم دیگه دلیلی نیست و فحص از دلیل کرده باشیم. بله نخیر، از طریق اصول عملیه نیست. اصول عملیه آخرین مسیر است، همچنان که عناوین ثانویه هم آخرین مسیر است.
بسیار عالی. دوست عزیزمون جناب آقای درخشان دوست، شما باید یه بار خارج بشید، وقتی وارد میشید میکروفونتون رو روشن کنید و منتظر بمونید تا بعد از جناب آقای نجم که الان با میکروفونشون رو روشن کردن میخوان سوال بپرسن، بعدا نوبت شما باشه. یعنی ما اینجا نمیتونیم شما رو فعال کنیم، شما الان آفلاین هستید. لطفاً یه بار خارج شید، دوباره که وارد میشید دیگه با فقط گوشنونده نباشید بلکه با میکروفون وارد شید، اون موقع میتونید سوال بپرسید. آقای نجم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای خاتمی کوشا و شما که البته من شما رو نمی‌شناسم. عرض کنم که اولا تشکر میکنم از بحثایی که حضرت استاد ارائه دادن و استفاده کردیم. میخواستم یه مطلب بپرسم. این قسمت اخیر فرمایش استاد که فرمودن ما در مواجهه با فناوری باید با یه منطق، با یه نقشه راه پیش بریم تا بتونیم جواب مسئله رو با یه نگاه جامع و بدون اینکه قضاوت و پیشداوری باشه بدیم، این حرف درسته، منطقی هم هست، حکیمان هم همینه. اما گاهی موقع فناوری ما یه واقعیت و عینیت خارجی نیست که فقیه بخواد حکم شرعیش رو بیان کنه، بلکه گاهی موقع که تو قسمت اول فرمایش دادن بیشتر بحثا به این سمت رفت، اینه که فقیه فناوری رو در خارج میدونه، میبینه، محقق هست، از سوی این فناوری خودش به نحوی مستقیما موضوع حکم شرعی نیست، اما ابزاری برای کشف حکم. حالا کشف حکم نباشه، کشف حکم هست تا مثل همون هوش مصنوعی برای اجتهاد فنی. گاهی موقع برای موضوع شناسی، فرض کنید هلال ماه، اینکه ماهی فلس داره یا نداره، یا فرض کنید بحث بعضی از مباحث اینچنین دی ان ای، مباحث قضایی، بعضی از مباحث حقوقی که مباحث و فناوری خودش ابزار میشه برای کشف حکم. اینکه شما مراحل رو فرمودید تو قسمت اخیر فرمایشتون ناظر به فناوری از قسم اول بود که خود فناوری فی نفسه حکم شرعی دارد، بازی رایانه ای، نمیدونم هر چه متعلق به بازی رایانه ای باشه یا هر چه که ناظر به فناوری جدید باشه، و بحث کنیم از اینکه آیا این فناوری فی نفسه حکمش حلیت جواز و چه حکمی داره. اما نسبت به قسم دوم از فناوری ها که ابزاری است برای فقیه، یعنی قابلیت داره در واقع در فلقوه، فلقوه میتونه ابزار براش باشه برای فهم و کشف حکم، در این موارد طبیعتا منطقه اینه که به اقتضای موارد و مسائل قضاوت کرد. یعنی فرض کن اگر یک فقیهی قضاوت کارشناس در اینکه ماهی فلس داره یا نداره، اگر نافذ میدونه، ایشون باید بحث کنه که این کارشناس و فناوری که من ازش استفاده میکنم چه ضوابطی داره. ولی اگر یک فقیهی، چه اینکه مشهور فقهای ما در بعضی از ابواب خاص همینطوری هست، یعنی قضاوت‌های فناوری و با دقت رو حجت نمیدونند و طبیعتا اینها اصلا به این سمت نمیان، هر زمینه که مناسبه که توی بحث فناوری و مباحث فقهی حول اون نسبت به ریز موضوعات خاص و اقتضاعات ادله و مسائل پیرامون اون صحبت بشه، ولی توی این قسم خود فناوری فی نفسه حکمی نداره. بله اگر فناوری عینیت خارجی باشد، حکم شرعی بهش تعلق بگیره، مثل بازی های رایانه‌ای، بلکه یعنی موضوعات مختلف در بازی های رایانه‌ای، مطلب درسته. اما این جهتش چی؟ یعنی برای این جهتش هم ریز موضوع قرار ارائه بشه و روش بحث بشه، یا به صورت کلان خودش میتونه مستقیما حکم داشته باشه؟ عذر میخوام طولانیش دوستان.
قبل از اینکه به این سوال جواب بدید، چون دوستمون بحثش هنوز تموم نشده، جناب آقای رزم آفرین سوالشون رو به شکل دیگه ای مطرح کردن، گفتن فرض این است که پیشینه نداره، چجور از ادله استفاده بکنید؟ همونی که پیشینه نداره احتمالاً مشابهی داشته باشه یا بحث.
خیلی ممنون. بله در مورد موضوعات جدید موضوع پیشینه نداره، و وقتی شما این رو تجزیه و تحلیل کردید، اصلا تجزیه و تحلیل برای همین هست که ببینید آیا در دل این موضوع پیدا می کنید موضوعی که ادله شما شامل اون بشود. گاهی موضوع به ظاهر هیچ گونه سابقه نداشته، الان پیدا شده. شما وقتی این رو تجزیه تحلیل کردید می بینید که این تشکیل شده از 4-5 عنصر که برخی از این عناصر یا همه این عنصرها به تنهایی مشمول برخی از ادله ما هستند، ولی کلیت این نیست. این موجود به عنوان یک پدیده مستقل بله پیشینه نداره، اما پیشینه نداشتن به معنای این نیست که ادله ما شاملش نشوند. ما در فقهمون ادله عام و ادله مطلق داریم، اونجا باید بررسی کنیم ببینیم گاهی مطلقات ما شامل موضوعاتی میشوند که اون موقع هیچ نمونه نداشته. ولی وقتی که این موضوع جدید رو بررسی کردیم میبینیم این مصداق همون موضوع کهنه. عرض کردم مثلا حتی در مورد چند تا نمونه مثال بزنیم، در مورد این شرکت های هرمی وقتی اومدن خب پیشینه ای نداشتن به این نحو، مواجه شدن با یک نرم افزار و با یک سامانه ای که این چنین عمل میکنه. این رو وقتی اومدن تجزیه و تحلیل کردن دیدن میرسن به همون معاملاتی که سابقه بر این بوده یا به همون مثلا عناوین حرام یا جایزی که سابقه بر این بوده. گاهی میشود بعد از اینکه بررسی کرد میبینه که نه، هیچ، هر چه تجزیه کرد این موضوع رو، عناصر جزئیش رو در آورد، میبینه که هیچ کدوم سابقه بر این اصلا عنوانی نداشته تا ادله شاملش بشه. اینجا همون جاست که گفتیم دیگه دست ما از صدق عنوانی کوتاه میشه، یعنی دیگه اون عناوینی که تو ادله ما بوده شامل حال این نمیشه. میرن سراغ تطبیق مفهومی، یعنی میرن حالا ببینن آیا مفهوم این با مفاهیم قبلی نزدیک هست یا نه. اگه تونستند از طریق مفهوم شناسی باز به نتیجه برسند خب حکم میکنن، اگه به نتیجه نرسید تازه میرسد موقع اصول عملیه، اونم به تناسب خودش باید حرکت کنه. این راجبه. پس پیشینه نداشتن به معنای نیست که بعد ادلمون هم شاملش نشه. این بحث ضمناً راجبه این که آیا عمومات و مطلقات شامل موضوعات جدید میشند یا نمیشند، این یک بحثیه. اتفاقاً اخیراً هم بیشتر پرداخته شده و بنده یکی دو مقاله در همین خصوص در بعضی از این که تو مجله جستارهای فقهی و اصولی دو مقاله در همین زمینه نوشتم و در شماره‌های شاید همین اخیرش منتشر شده باشه. عرف این یک. اما اون بحثی که جناب فرمودید آجای نجم فرمودند، من راجع به اون هم یه توضیحی بدم. ببینید فناوری وقتی که میگیم هیچ فرقی نداره که عینیت خارجی داشته باشد یا نداشته باشد، مهم اینه که یک پدیده، یک موضوع جدیدی است که من با اون مواجه هستم. البته اون مثالی هم که شما زدید در اونجا فرقی نداره، نگاه تکنولوژی کارشناس نیست، تکنولوژی گاهی مخبر عن حسن هستش، نه مخبر عن حدسن که بشود کارشناس. کارشناس میاد حدس و گمان میزنه، این میشه کارشناس. ولی گاهی نه، شاهد میاد حرف میزنه، میگه من دیدم که این چنین است. غالبا بلکه همه مواردی که تکنولوژی میاد میخواد یه واقعیتی رو به شما مشخص کنه از نوع حدس و گمان نیست، از نوع شهادته، از نوع آشکار کردن واقعیته. اگر چنانچه تکنولوژی میاد میگه این در اختلاف بین دو نفری که میگن این فرزند من هست یا نه، میاد با دی ان ای مشخص میکنه، این کارشناس به معنای خبر حدسی نیست، بلکه خبر حسیه. او با علم و قطع میگوید این دی ان ایش با اون سازگار، پس فرزند او هست. او با علم و قطع میگه. حالا آیا فقه ما این رو بپذیرد یا نه، جای بحث داره، چون در بعضی از جاها میگه من کاری ندارم، ولو اینکه دی ان ایش هم با اون منطبق باشه باید فرزند مشروعش باشه تا فرزندش باشه، اون جا حرف دیگریست. ولی وقتی دو نفر با هم اختلاف دارن راجع به یک فرزندی، هر دوشون هم ادعاشون مشروع هست، اونجا دی ان ای حرف خودشو میزنه، میگه این فرزند فلانی هست و در واقع خبر میدهد. حالا اگر ما با یک تکنولوژی و فناوری روشن مواجه شدیم که عینیت نداره، کاری نداریم عینیت نداشته باشه، مهم این است که این موضوع در چه قالبی باید قرارش بدم، چه احکامی داره، باید بشناسم چه موضوعی هست، همین موضوع غیر عینی رو هم باید برای خودم تجزیه تحلیل کنم، ببینم که چند تا موضوع ازش در میاد بیرون. چون غالبا موضوعات فناوری بسیط نیستن، باز میگم غالبا، اما در واقع همشون بسیط نیستن. حتی هر موضوعی رو دست بگذارید روش، بر اساس اهداف، بر اساس آثار قابل تغییر حکمش و این فقیه هست که باید موضوع روز رو بررسی کنه ببینه امروزه در عرف این چه کارکردی دارد و بر اساس اون حکمش رو بگه. امکان داره فردا روزش کارکردش عوض شه، اون موقع هم فقیه حکمش رو باز جور دیگر بیان میکنه. بنابراین این که عینی باشه یا نه این ضابطه، این تأثیری نداره در بررسی موضوعات. مهم این است که موضوع جدیدی است و من باید اون رو بشناسم. شناخت من گفتیم باید سه وجهی باشه، هم بدانم چرا از چه به وجود آمده است، چرا به وجود آمده است، چه تأثیری دارد، چون همه اینها در فقه ما مؤثر است در تعیین حکمشون.
استاد ببخشید، این مطلبی که میفرمایید فقط ناظر به اون فناوری‌هایی هست که طبیعتاً فقیه باید حکم خودش، موضع خودش رو در مورد اون از حیث احکام خمسه تکلیفی یا بعضی از احکام وضعی مشخص کنه. فرض کنید اینکه من با تلسکوپ، فناوری تلسکوپ ماه رو ببینم یا نه، فقیه در مقابل این برخورد حکم تکلیفی اساساً نداره. فقط آیا سوال پیش میاد آیا میتواند از این ابزار برای کشف دخول ماه فرض کنید که جدید استفاده کنه یا نه. اینجا دیگه این مراحلی که شما میفرمایید اصلا معنا نداره، فقط باید اون متفقه و فقیه بحث کنه که آیا ادله اثبات ماه مثلا شامل این میشه یا نه. میخوام بگم این مراحلی که میفرمایید فقط ناظری به اون جایی است که فناوری یک وجودی است، حالا وجود منظورم عینیت خارجی لزوما نیست، یا وجودی است که فقیه باید به خاطر ارتباطی که مکلفین باهاش دارن موضع خودش رو مشخص کنه و فقه بگه این درسته، نادرسته، حرام، واجبه و الی آخر. منظورم این استاد
از این از هستیم که در به تناسب خودش فقط داره همین که این در واقع دفع دخل بشه. بنده اینکه گفتم به تناسب خودشون راجع به بنده مثال زدم به بحث الحاق، الحاق نسلی، نظرم به همین بود که گاهی خبر خارجی مفید نیست، باید جهت دیگه‌ای درست بشود. حالا شما مثال فرمای شما را اصلا پیش میبرید، همین که آیا دیدن با چشم مسلح، بله چشم مسلح داره خبر میده، خبر حسی هم میدهد، خبر قطعی هم میدهد، ولی فقیه میاد میگه اصلا این موضوع من نیست. بسیار خوب، اول باید بیاد این تکنولوژی رو بشناسه تا بگه که ها این اونی که من میگم نیست. یعنی اول باید بگه که این رؤیت با سلاح، با مثلا تکنولوژی، رؤیت عرفی حساب نمیشه و چون من در اونجا گفتم رؤیت عرفی ملاک است، رؤیت حسی عرفی ملاک است، پس این نیست. ببینید پس باید بیاد بشناستش، بررسی کنه ببینه آیا این اونی که خودش در مبنای فقهی خودش پذیرفته این از اون هست یا نیست. خب باید بررسی کنه دیگه، امکان داره بررسی کنه بگه آقا فرقی نداره، اینم رؤیته، اینم رؤیت، رؤیت متعارف هم هست، هیچ فرقی ندارد، اینجوری چه بسا به اونجا برسه چه بسا هم نرسه. مهم این است که باید پس محتوای این تکنولوژی رو بررسی کنه. تکنولوژی هم گفتیم دو تا معناش هم مورد نظره، چه تکنولوژی به معنای اون مهارته و چه تکنولوژی به معنای اون حاصل مهارت که این ابزاری که دستش هست. این رو همه اینها رو باید بررسی این چنینی بکنه، تا نشناسه نمیتواند بگه این ملحق به اون موضوعی که من قبولش دارم هست یا نیست.
دست شما درد نکنه.
ممنون و متشکر. تشکر از نکات شما. اگر بحث تکمیلی دارید بفرمایید، در غیر این صورت خب ما بحث رو میتونیم تموم.
فقط یک تذکر کلی هست البته، و اون این که فقه وقتی وارد عرصه فناوری میشه دیگه از یک موضوع واحد خارج میشه و در واقع یک تحقیق و یک پژوهش چند منظوره میشه و باید از علوم دیگر بهره بگیره. اینجاست که ضمن اینکه بهره میگیره یک بحث اصولی را هر فقیهی که میخواد واردش بشه باید حل کنه برای خودش که آقا علوم در مورد موضوع شناسی فقهی چه میزان مرجعیت دارند. مرجعیت علم و حالا به تعبیر امروز حتی فناوری را اضافه کنید، مرجعیت علم و فناوری در موضوع شناسی رو باید برای خودش حل بکنه، بعد برود از تکنولوژی استفاده کند در موضوع شناسی. خلاصه فقیه به تنهایی نمیتواند در بسیاری از موضوعات موجود اظهار نظر بکنه. همین سادش همین بازی‌های رایانه‌ای بگیرید تا به معاملاتی که در بورس ها صورت میگیرد، تا نسبت به پیوندهایی که شکل میگیرد، تا نسبت به موضوعاتی که اختراع میشود، فرض کنیم موادی که در ترکیب با مواد دیگر به وجود میآید، این که چه حکمی دارد، آیا این موادی که در آزمایشگاه تولید می شود حالت از عین نجس گاهی تولید می شود، حالت استحاله رو دارد ندارد. خب اینا یک مسائل واقعا علمی هست که اصلا عرف عام نمی تواند راجبش نظر بده. در این گونه موارد فقیه چاره ای ندارد جز این که وارد عرصه علوم بشه و از خبرگان اون علم استفاده کنه. البته طبیعتاً باید به میزانی از خبرگان استفاده کنه که به اطمینان برسه، مگر اینکه سخن خبره رو در اون زمینه حجت بداند و طبق مبانی فقهی خودش وارد بشود. بنابراین خواستیم این رو بگیم که این که میگیم فقه از فناوری بهره میگیرد یا در فناوری ها باید وارد شود و پاسخ دهد، به این معنا نیست که فقیه رو فکر میکنیم زوفنون است. نه، بلکه فقیه باید بهره بگیرد حتی از کسانی که در اون دانش فناوری صاحب نظر هستند، از اونها هم باید بهره بگیره، به تنهایی نمیتواند. این است که ما گفتیم ظرفیت حوزه هست، ولی باید توان و بازوی کار هم به او داده بشود. توان علمیش رو داره، ولی توان عملیش رو واقعا باید برای اینها تهیه بشود. من گلایه بکنم حالا در این جمع علمی نمیدونم، از اینکه مسئولین ما بعضیاشون واقعش حالا بگیم نمیتوانن توانایی های مادی رو جذب کنن تا اینکه به حوزه ما عرضه کنن، بعد از اونور میبینید که مطالبات عمومی هست که حوزه باید پاسخگو باشد. خب حوزه بله پاسخگو هست، توان علمیش هم داره، اما ابزارش رو تهیه کنید برای حوزه. امروزه باید واقعا عزیزان این رو مطالبه کنند. بنده از همین تریبون استفاده میکنم، از مسئولین حوزه و مسئولین زیربط دولتی فرقی نداره، ازشون مطالبه میکنم که نسبت به تجهیز حوزه از جهت تکنولوژی اقدام کنند. حوزه توانایی علمیش رو داره، ولی ذخایر و ابزار عملیش رو براش تهیه کنید، اون موقع مطالبه هم کنید. البته من دیگه عرضی ندارم، امیدوارم انشاءالله فقه امروز ما همچنان که به اعتقاد بنده فقه امروز ما خیلی با یک واقعا حجم گستردهی گام برداشته در حل مشکلات روز، امیدوارم که نیازهایی را که دارد برای پاسخگویی، نیازهای غیر علمی، نیازهایی که باید عرض کردم و همون نیازهای فناوریش رو از ناحیه مسئولین زیربط تهیه شود و حوزه ما بتواند گام بیشتر و تأثیرگذارتری را در استفاده از فناوری و در پاسخگویی به مسائل روزی که در اثر تکنولوژی به وجود میاد باشه، پاسخگو بیشتر پاسخگو باشد. امیدواریم که اون روز رو هم شاهد باشیم و همه عزیزان رو توفیقاتشون رو از خداوند طلب میکنم، خواستارم. امیدوارم انشاءالله خداوند به فضل و کرمش همه طلاب عزیزی که دغدغه کار علمی دارند در کارهای علمی موفق کنه و مسئولین ما را هم دعا میکنم که انشاءالله بتوانند نیازهای مربوطه را تأمین کنند و همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. والحمدلله رب العالمین.